بسم الله الرحمن الرحيم. سوالات زیاد رسیده که هر کدومش جدا جدا نمیشه، هم جدا نمیشه کرد، واسه به هم اینه که هر سی سوال کرده خوب گوش بده، واسه که هر کدوم میتونه جواب اونم باشه. در یه سوال رسیده که چون خیلی در موردش صحبت کردیم و کردند و بعدم صحبت خواهند کرد، مسئله روش حضرت علی. علی علیه السلام و اگه بتونیم واقعا مدل بگیریم دیگه نونمون تو روغنه، چه در این دنیا چه در اون دنیا. برای اینکه به ظاهر هر دو گروه یا انتقاد میکنند یا علی تا در زمان پیغمبر خب هم کار نظامی داشت، از طرف پیغمبر به جنگ می رفت اینا، فرمانده لشکر بود، هم کار سیاسی از طرف پیغمبر رفت به اصلاح حکومت یمن و اخذ بیعت از یمن یمنی ها. و هم کار مذهبی، یعنی اون جنبه ارادتش به پیغمبر که سر جای خودش باقی. ببینید در هر مرحله از زندگی حضرت یه جلوه ای بود. اول که خب پیغمبر اول که فقط پیغمبر بود، مربی بود و منذر. بعد که آمدن به مدینه حکومت تشکیل دادند، هم حکومت داشت هم یعنی سیاست داشت هم مسئله دینی. ولی با وجود این که عده زیادی شنیده بودن حدیث قدیر خم رو که هنوزم همه میشه گفت تقریبا همه قبول دارن این حدیث، معذالک چطور شد که همه هیچ کس نایمد، هیچ کس اعتراض نکرد که آقا ما شنیدیم چنینه و علی باید باشه، یا بگن اقلا تو مجلسی که شما داشتید و گفتید فلان کس باشه علی هم که بود، چرا علی را خبر نکرد؟ هیچ کس نکرد. معلوم شه جامعه اون قدرت و لیاقت نداشت که روش پیغمبر رو ادامه بده، یعنی یکی رو تعیین کنه که هم به جای پیغمبر باش به حکومت باشه هم به جای پیغمبر باشه. معلوم شه مردم یعنی بشریت لیاقت نداشتن تا اون که خوب شد اون چی داره، تاریخش رو شما میدونید. این عدم لیاقت مردم بعدن کاملا آشکار شد با آمدن معاویه، حالا با بودن شیخین میگیم مردم میدیدن که روش پیغمبر ادامه پیدا میکنه، البته با یه خشونت دیگه بیشتری، ولی بعد دیگه در روش عثمان و بعدم بنی امیه دیدیم چی شد. بعدم دیدیم علی علیه السلام رو از همون نزدیکان خودش، یعنی رکابدار به قول چیز، خیلی نزدیک بود به علی علیه السلام، عبدالرحمن ابن مرجم، توسط او شهید شد. جامعه قدرت و لیاقت و طاقت نداشت که مثل علی رو بالا سرش ببینه. حالا انشاءالله هر وقت بشر طاقت پیدا کنه چیز خواهد. مسئله دیگری در واقع برمیگرده به خداوند و دعاهای ما، یعنی دعایی که از خداوند میکنیم. اصلا خداوند یک حقیقت و راجع به این صحبت کرده، اما حقیقت یه خود لغت حقیقت یه لغتیست خیلی متداول در همه زمینه ها، در زمینه های سیاسی، در زمینه های اجتماعی، علمی همه دید. اما چی هست؟ هیچ تعریف صحیح، تعریف جامع و مانعی به خود نمیشه کرد. در هر جای گوشه ازش یه چیزه، مثل خب برسون خیلی چیزا هست که میبینیم محسوسه، ولی نمیتونیم بگیم چیه چجوری. خود نور الان اینجا روشنه، نور هست، چرا خاموش کنید نور نیست. این نور چیه؟ البته فیزیکدان ها خیلی بررسی کردن و خیلی تست کردن و نمیدونم نور چیه بود. هر نظریه ای که دادن بعدن یه ایرادی برش پیدا شد. بگذاریم، حقیقت هم اینجوریه. ما در راه، در این راه، در این مطالعات خب ما از زندگی و حرفای بزرگانی مثال میزنیم که خب مسلماً میتونیم بگیم از ما بیشتر درک داشتن. ممکنه خیلی ها پیدا شده باشن اینا و جسارت کنن بگن، ولی ما اونا ما میدونیم که اینها از ما اصلا قابل مقایسه نیست. علی و مریدان خودش، این داستان مکالمه یا کمیل یا یکی دیگه از صحابه خاص حضرت پرسید از حضرت من حقیقت چیه؟ حضرت فرمودن تو رو چه به حقیقت؟ ببینید چه مطلب سؤاله، سؤال کننده، سؤال شونده. سؤال خیلی بزرگ به نظر ما، سؤال ساده چیز مهمی نیست، ولی بعد که میبینیم علی چه دور باش برخورد کرد، نزدیکترین صحابهش رو گفت تو را چه به حقیقت؟ یعنی دیگه حقیقت اونقدر چیزی هست که تو هم حتی بهش نمیرسی. پس این حقیقت خیلی حقیقت مطلق فقط ذات خداونده، یعنی هست. اما چی هست؟ چیه؟ خوب گفتند که راجع به ذات خداوند فکر نکنی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خست به قعر دریا. یک کابرگ کابن دادید رو دریا، این نمیتونه بره ته دریا. اگر شما بگیرید یک قواسی بگیرید ببره ته دریا، تا ول کنه میاد بالا. چون اینجوریه، گفتن هر خدایی که شما در ذهنتون محدودش کنه که چنین و چنان و فلان بپرستید، اون بت شما بت شده. یعنی اون شعرهای سعدی و فردوسی از این حیث خیلی صنایع همینجور، یعنی هر چه تصور کنید از او بالاتر، از او یه چیز دیگه. مثل جهان نهایت و بی نهایت، یا مثل عدد، عدد هر عددی که فکر کنید میگید پنج، یکی بالاتر هست میشه شیش. همینجور برید بالا تا میلیون، هر عددی که فکر کنید یکی بزنن روش میشه عدد دیگه. پس بی نهایتی وجود نداره در عدد، یعنی نمیشه ما تصور کنیم که بی نهایتی وجود داره. چی داره؟ همینجور در مکان، با قول ما مثلا گناباده میگن یک جغور راه، یک جغور راه رو بگید اینجا حد بشه. خب وقت رسید به اونجا یک قدم اومدتر حد دیگر دیگه. خداوندم برای اینکه تصورش بکنیم یه همچه، هر چه فکر کنید اون چه ما از خداوند میتوانیم درک کنیم، اون احساسی است که خودش به ما میده و جلوه است که خودش بر دلهای ما میکنه. حتی بر دلهای ما بر هر لحظه یک جلوه خاص دیگری داره. اون شعری که میگه بیزارم از اون کهن خدایی که تو داری، هر لحظه مرا ساز خدای دیگر هستی. یعنی مثل همون حد که گفتم، میریم در زمین میرسیم به حد، یکی وای میسته اونجا، این میشه کهن خدایی که داره همونجا وای میسته همیشه. ولی گوینده این شعر کار نمکرد، میرسه به حد، وقت رسید دید اونورم جا هست، میره اونور، رفت اونور، حد دید، با دیواری دید، حد دید، میره اونور. هر لحظه مرار تازه خدای دگر است. که خب خیلی ها که معنی این شعر رو نفهمیدن، گوینده این شعر رو تکفیر میکنن. بله اگر نفهمی معنی این شعر رو و به همین صورت درک کنیم باید تکفیر کنیم. خیلی ولی فقط بدون که با این تکفیر اگر با خلوص نیت باشه، اگر نباشه که ایچ، ولی اگر با خلوص نیت باشه با این تکفیر در همین جایی که هستی موندی، تکون نمیخوری، رو به بالا نمیدی. ولی ما میخوایم پرواز کنیم، بریم بالا. هر لحظه مرا تازه خدای دیگره، یا بقول اون شعر دیگه چیه؟ عارفون هر دمی دو عید کنن، یعنی خل و لبس، یا نزدیک به همین معنی. عنکبوتون مگس قدید کنن، عنکبوت ها مگس شکار میکنن برای خوش، ولی عارفون هر دم دو عید میکنن. عیدی خب یه همچه خدایی، اون چه که جلوه های خدایی رو ما میبینیم، اون چه مهمترین جلوه خدایی، خلقت زمین و آسمان و خلقت ماها و خلقت شیطان و خلقت فرشته، هر دو در بین ما انسان ها محسوسن، اینها و این نظمی که برای اداره جهان هست. یه وقت نظمی هست، آقا معلم اون بالا نشسته، چوبم دستش، تا یکی یه خورده حرف میزنه با پلش میزنه رو دستش میزنه. ولی این آقا معلم تا رفت بیرون سر صدا کلاس. ولی این آقا معلمی که اینجا رو آفریده، البته بیرون نمیره، یعنی یک لحظه غایب نیست. کیله رفته ایز دل چه تمنا کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را. غایب نگشته ای که شوم طالب حضور. ولی فروخی چجه فروخی بسته. این معنی اینه که خداوند در قرآن میگه بعد از اون که زمین ها، زمین و آسمان ها را آفرید، بهشون خطاب کرد که خودتون به میل خودتون اطاعت میکنید یا چوب بزنم بالا، یعنی همه تون همه جهان از من ببرم جهان دیگر. قالتا اتینا تائی، هر دوشون گفتن اطاعت میکنید، یعنی همیشه این نظم را رعایت میکنید. یه کتابی اخیران آن یک کتاب فرانسه آقای سید آورد، یه از دوستان از پاریس آورده بود، مخخیدن می دیدم از جهان، خلقت جهان. اگه یه خود بیشتر آدم توش فکر کنه اصلا دیوانه میشه، کلش خراب میشه. این خلقت عجیب بودش، این فراوان، این خلقت تابع یک نظم است. بعضی ها میگن همون نظم خداست. حالا فرق میکنه، هر کسی خیال خودشو یه اسمی داره. بله، برجت اون نظم جلوه ای از جلوه های خداست. این نظم این مقررات آفر، اگر قرار باشه اون نظمی که او آفریده. ولو چیزا گفته من بتونم با چهار کلمه عربی که احیانا معنیش هم نمیفهمم به هم بزنه که من خدام دیگه. خب خواهر گفت نه من عربی میدونم، زبان عربی خوب بلدم، میفهمم چی میگم. خیلی خوب، خدای لسانسیه زبان هست، زبانم بلدی، ولی این خلقت کنی. بنابراین دعا هم که ذکر کردن، نه این که دعا در اختیار منه و نتیجهش در اختیار منه، نه، دعا خدا گفته که این حرفا رو بگو، عربی هم بلد نیستی ولی بگو. نماز خوب عربی میخونی، معنیش نمیدونی ولی بگو. ما نه این که این چیز میکنه و فوری مزدم میخواییم، نه، ما چون دوستمون خالقمون دلش میخواد که ما این حرفا رو بزنیم، چشم میزنیم، نماز میخونیم. ولی این نماز ما چه نمازی که دل به نمازی و دل به بازاری؟ این هست البته هر چه بخواییم باید از خدا بخواییم، یعنی از اون نظم کلی که مبادا نظم کلی رو به هم بزنیم. ما خودمونم جز اون نظم کلی هست. وقتی زمین و آسمان ها گفتن که اتینا طائعین، ما هم جزش هستیم، ما هم مجموعه فرمیم. بنابراین از دعا توقع این که من همش دعا میکنم هیچ فایده نداره، نداره. اونا دعا دعا نیست، اگه فایده نداره دعا نیست. دعا اصلا خودش تو فایده تو خودشه. مثل این که بگین این شکر یا یه مربایی که با شکر ساختیم، بگید شیرینی بهش بزنید، به خود شیرینی اصلا. دعا هم اگر اثر نداشته باشه دعا نیست. آخر درست گفتن دعا به خود جان بایدم دعا کرد. دعا برای اینه که اعلام اینه که ما هم اطاعت کردیم و اعلام اینه که در واقع هر چه بخوایی هر چه بکنی ما مطیعیم. البته یه نوع اطاعتی هست، میگه در کف شیر نره خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. نه، این تسلیم، این درجه اولشه. درجه بعدی این است که یکی درد و یکی درمون پسنده، یکی وصل و یکی هجرون پسنده. من از درمان و درد و وصل و هجرون پسندم، اون چرا جانون پسندم. یعنی اگرم رد میکنه، اون رد شدنم مورد علاقه و مهر ما باشه. اینم نوانش تو سه رو سواله که همش با هم مرتبطه. خب که این حرفا اینجا گفته میشه اینا. بعد ما میرم اون منزل، یه وقتی که بیکاریم همیشه فکر خدا نیستیم یا فکر خودم، یه وقتی خیلی بیکاریم میشنم فکر میکنم ما کجا و این حرفا کجا. اون وقت میگه من نالایقم. بله، اگر بگه من نالایقم پس باید محکمتر بدوم صحیحه. ولی بعد هم میکن من نالایقم، چرا منو پذیرفتی؟ اصلا چون نالایق بودی پذیرفتی؟ پذیرفتیم که لایق میشه. منتها عبور از عدم لیاقت به لیاقت، درسته گفتن راه به سوی خدا دو قدمه، یه قدم از خودت بردار، یه قدم خدا میاد. این از اون قدم هاییست که حضرت آدم میگن وقتی چیز شد یه پاشی اومد بود یه پاشی اومد بود، اونجور قدم هاییست. یه قدم های ما قدم نیست، هر چیزی تدریجی. خب وقتی یه اورادی زک به چیزایی رو دستور داده شده یا اثر چیز محصول تشیند که مدتی گفتید حفظتون میشه بدون این که خودتون بخواید اثر میکنید. فرض کنید شما یه غذایی میپدید، مؤمن یه غذای مشغول پختنش، غذای ملی ما آبگوشت، یه آبگوشت داره در چند مشهور گفتن متلک اون وقتا در صحرای عربستان چند صد سال پنجاه سال پیش دیک بار میکردن آبگوش میداشتن مثل یک دیک های بزرگی کردن. یه عربی از راه میرسید یه موش دستش بود مینداخت تو دیک، میگو حاجی شریک، منم شریکم. این صحرا یه کسان اینجوری از راه میرسن که سرکرده شون به قول خدا اسم گذاشته ابلیس شیطان. یه گروه دیگه از راه میرسن به شما بدون این که شما خبر بشه یا بدونید، مثلا از اون نعنا خشکه یه خود میرسن تو شما نمیخورید، شما نمیدونید، بعد که خوردید میگیدن که خوشمزه شده. چی توش هست؟ کیه؟ خودش فکر میکنه هیچ کار نکرده، نریخته، ولی اون کسی که بهت یاد داده دیگه آبگوش بار کن، اون نگاه میکنه اگر دوره برد دیگه خوب داشتی و اینا چی داره فراموش کرده باشی. خودش میکنه، لازم هم نیست به تو خبر بده. اون چیزا قضا رو درست میکنه. بنابراین در حد این که پیشرفت کمه یا میگید ما لیاقت نداشتیم اینا، ناامید نشید، اون ادامه کوششتونه. اصلا همین که میگید ما لیاقت نداشتیم تکاملیه. نمیدونم انشاءالله ما چه بگیم چه نگیم خداوند هرچی بخواد میکنه، ولی میگیم خدایا هرچی میخواد میکنه. الهی چنون کن سرانجام کار تو خوشنود باشی، ما رستگار، ما دلمون میخواد که تو هم خوشنود باشی، ما باعث نارضایتیت نباشی انشاءالله.